بفرمایید بفرمایید.
به به، اینم از همخونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره. مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تدیسه که مطمئنه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. با بخش دوم برنامه های رادیو تهران در خدمت شما عزیزان هستیم و حالا از شما دعوت میکنم که شهرزاد رو با هم بشنویم.
گروه فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره حمید عاملی، قصه گوی رادیو تقدیم می کند.
شهرزاد. من شهرزاد، قصه گوی شهر بازم، همون شهرزاد 1001 شب. اینکه چطور شهرزاد قصه گو شدم روایتی طولانی داره. بذاریم براتون تعریف کنم.
با شرکت یوسف رحیمی، گوینده اشعار با شعری از مهرداد اوستا. هدی فلاح به نقش شهرزاد. سنا جعفری، گوینده داستان، داستان خانه مافنگی ها. و علی جلایی، منتقد. نویسنده فاطمه سوهانی. انتخاب داستان سپیده بیگدلی.
روزی روزگاری پادشاه مقتدری بود که قلمروی پادشاهیش خیلی بزرگ بود. این پادشاه دو پسر داشت. یکی شاه زمان و اون یکی شهرباز. شاه زمان فرمانروای سمرقند بود و شهرباز پیش پدرش زندگی میکرد. همین که پادشاه از دنیا رفت، شهرباز جای پدرش رو گرفت و فرمانروای هند و چین شد. همه چیز تو قلمروی این دو برادر خوب بود، البته بیشتر ظاهری، تا اینکه شاه زمان بعد از 20 سال دوری از برادر شهرباز تصمیم گرفت بار سفر ببنده و به دیدار برادر عزیزش بره. به وزیرش دستور داد سفری رو تا هند و چین مهیا کنه تا زمان برگشت فرمانروا اداره امور رو هم به دست بگیره. وزیر بی معطلی مقدمات سفر رو آماده کرد. دو روز بعد شاه زمان آماده سفر بود. همین که پا به جاده گذاشت، یادش اومد که سوغات برادرش رو تو خوابگاهش جا گذاشته. اگه همراهان می فهمیدن، سر و شکل خوبی نداشت. برای همین تصمیم گرفت شبانه وقتی همه اهالی قصر و همراهان سفرش خوابن، به قصر برگرده و گوهر ارزشمند برادرش رو برداره. خورشید که از ستیق کوه پایین رفت و همراهان اتراق کردند، شاه زمان به همراه دو نفر از امینهای خودش به قصر برگشت. بی سر و صدا و پاورچین پاورچین وارد قصر شد. به خوابگاه ملکه که رسید، صدای خنده های آرام و پچپش هایی توجهش رو جلب کرد. گوشش رو به در نزدیک کرد. رنگ صورت شاه زمان به سرخی خون شد. بی‌معطلی در خوابگاه رو باز کرد. رنگ از رخ ملکه پرید. شاه زمان برافروخته به همسر خیانتکار و محبوبش نگاه می‌کرد. همین که ملکه خواست لب باز کنه، تیغ سرد شمشیر شاه زمان اون رو ساکت کرد. ملکه بیجان و محبوبش رو به حال خودش رها کرد. سوغات برادرش رو برداشت و بی سر و صدا از قصر بیرون اومد.
وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم. اگر ز خلق ملامت و اگر ز کرده ندامت، کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم. وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم. اگر ز خلق ملامت و اگر ز کرده ندامت، کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم. کیم شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب، ز چشم ناله شکفتم، بروی شکوه دویدم. مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم، چرا که از همه عالم محبت تو گزیدم. چو شمع خنده نکردی مگر به روز سیاهم، چو بخت جلوه نکردی مگر ز موی سپیدم. به جز وفا و عنایت نماند در همه عالم، ندامتی که نبردم، ملامتی که ندیدم. نبود از تو گریزی چون این که بار غم دل، ز دست شکوه گرفتم، به دوش ناله کشیدم. جوانیم به سمند شتاب می شد و از پی، چو گرد در قدم او دویدم و نرسیدم. به روی بخت ز دیده ز چهره عمر به گردون، گهی چو عشق نشستم، گهی چو رنگ پریدم. وفا نکردی و کردم، به سر نبردی و بردم، ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم.
روز بعد شاه زمان دوباره سفرش رو شروع کرد، اما اشتیاق قبل رو نداشت. کم حرف می زد و کم غذا می خورد. بعضی به حساب دوری از برادر و بعضی به حساب سختی راه می زاشتن. اما شاه زمان دل شکسته بود. نمی تونست راز دلش رو به کسی بگه. آخه چطور می تونست بگه؟ چطور میتونست بگه همسرم ملکه سرزمین سمرقند به من پادشاه سرزمین سمرقند خیانت کرده؟ احساس میکرد خنجری تو قلبش فرو رفته. خنجری که با هر نفس بیشتر می برو دردش غیر قابل تحمل تر می شه. با خودش می گفت دیدار شهر باز حالمو بهتر می کنه و به همین امید سفر طولانیش رو ادامه داد. روزها در مسیر سفر گذشت تا بالاخره به هند و چین رسید. برادر کوچکتر شهرباز بی صبرانه منتظر شاه زمان بود. همین که شاه زمان رو دید چشماش از شادی برق زد، خودش رو تو آغوش برادرش انداخت. شاه زمان لبخندی محو زد، با چشمانی اندوهگین به برادرش نگاه کرد. غم برادر از چشمان شهرباز دور نموند. شاه زمان به بهانه خستگی به خوابگاهش رفت. شهرباز 3 روز صبر کرد تا خستگی سفر از تن شاه زمان بیرون بره. بعد به خوابگاه مهمانش رفت و حالش رو جویا شد. شاه زمان غمگین تر و شکسته تر به نظر می رسید. چیزی سر ذوق نمی آوردش. شهرباز که طاقت دیدن شاه زمان تو چنین وضعی و نداشت علت رو جویا شد. شاه زمان که دلش نمی اومد دل برادرش رو بشکنه جواب داد: اگه حرفی بزنم قلب تو رو اندوهگین می کنم. شهرباز دلش می‌خواست هر طور شده لبخند رو روی صورت برادرش ببینه. شاه زمان هم که دوست نداشت دل برادرش رو بشکنه، از شهرباز خواست برنامه شکار بچینه.
سلام خانم، ما مسلمیم. ببخشید که خطمون اونجوریه که شما میگید زیر آفتاب پا میشه راه میره. آخه بابامون خاموشی زده، ما درست نمیبینیم چی مینویسیم. فقط خواستیم بگیم امروز که زنگ خونه خورد، شما که رفتین دفتر، ما بودیم که دستمون خورد به گلدونتون و افتاد شکست. تخت پاکنم ما خیس کردیم. میدونیم گفته بودیم نکنین، جریمه داره، ولی حواسمون نبود. آب از تو باتری ریخت همه جا، اونم خیس کرد. بجاش خانم، مامانمون میگه تا یه چیزی رو آب نکشی تمیز نمیشه. میدونیم موسوی مبصر رو باید تخته رو پاک کنه، گچ بیاره، به گلدون آب بده، بچه‌ها رو ساکت کنه و از این کارا. ولی خانم، از وقتی موسوی شلوارش رو خیس کرده، کسی به حرفش گوش نمیده. تازه زنگ آخرا بعضی وقتا با بطری آب میارن شلوارش رو خیس کنن و بهش بخندن. اونم تون تون تکون میخوره. هم چونش هم انگشتاش و سرش. نظرینا مسخرهش میکنن. کسی براش تره هم خورد نمیکنه. اینو از بابامون یاد گرفتیم خانم. یه روز سر نهار گفت تو این راستا دیگه کسی برامون تره هم خورد نمیکنه. ناراحت بود. ما هم پاشدیم رفتیم تو حیاط، براش تره کندیم، شستیم، خورد کردیم و آوردیم سر سفره. خیلی خوشش اومد. لپمونو کشید. شبش هم بستنی خرید آورد. مامانمون همون روز بهمون یاد داد ضرب المثل چیه. بعد مثل شما گفتیم مثال بزنه. اونم زد. بعد اون روز که مامان موسوی شلوار براش آورد بهش گفتیم بزرگ میشی یادت میره. ولی گمونم مامانش بهش نگفته بود ضرب المثل چیه، چون باز نزدیک بود گریه کنه. راستی خانوم، خونه اونا بغل خونه ماست. بابام میگه خونه مافنگیا. بهش گفتم نه، موسویان، همون که عینک داره، لاغره، میز اول میشینه. اول گفت میدونم بابا. پرسیدیم پس چرا میگی مافنگیا؟ با پشت دست زد رو لبمون. محکم نه، آروم. یعنی دیگه نگو. یه بارم داشتیم بازی میکردیم، الان که نه خانوم، الان فقط درس میخونی. تابستون دیدیم موسوی از سر کوچه داره با یه کیسه بزرگ میاد. ما دویدیم رفتیم کمکش تا خونه هم بردیم باش. تا رسیدیم باباش دعوا کرد، گفت کیسه چرا پاره شده؟ چرا خاکیه؟ فقط همین که نه، چیزای دیگه هم گفت. بعدیم ما رومو نمیشه بقیهشو بگیم. وقتی داد میزد دیدیم جای دندوناش زرد و سیاهن. از خونهشون فرار کردیم اومدیم بیرون. بعد مامان خودمون اخم کرد و گفت بی خود کردی رفتی؟ آخه اجازه، موسوی دوست ماست. ریاضی یادمون داده. مشقامون هم چند بار یعنی گفته ما خودمون نوشتیم. خانم، موسوی خیلی بچه خوبیه. شما ندیدیم بخنده، ولی ما دیدیم. لپش سوراخ میشه میره تو. یه بار تو کوچه قلقلکش دادیم انقدر زیاد که ترسیدیم باز خیس بشه شلوارش. ولش کردیم. موسوی رفیق ماست. بابام میگفت کسی که تو گرفتاری کنارت وایسته رفیقته، نه کاسبای دور من. پرسیدیم یعنی کسی که کمکت کنه و اینا؟ گفت آره، ولی واسه تو قصه هاست بابا جون. ما بهش نگفتیم همین خونه بغلی همین موسویه. نگفتیم وقتی تو بارون زیاد پامون تا زانو رفته بود تو گل، کمکمون کرد پاک کنیم تا مامانمون دعوامون نکنه. نگفتیم چون باز لبشو گاز میگرفت و میگفت خط بکش دور مافنگیا رو. اون روز زنگ اولو ما دیدیم دستاشو برده بود زیر میز، انگشتاشو کرده بود لای همدیگه و فشار میداد. ببخشید، این کار برای وقتیه که ما میخوایم شما ازمون درس نپرسید، یعنی بلد نباشیم. بعد اینجوری زیر میز انگشتامونو محکم فشار بدیم، سه تا صلوات بفرستیم تا اسم ما یادتون بره. مال موسوی نشد. شاید چون لاغره زورش نرسید فشار بده، یا شاید هم صلواتاشو درست نفرستاده بود. شما صداش کردین پای تخته، بلد نبود. تکون تکون خورد و شلوارشو خیس کرد. اجازه ببخشید، کاش نظر اینا رو دعوا میکرد. اصلا کاش بیرونشون میکردید که نبینن. آخه شما که نمیدونید دیشبش نصف شب بابای موسوی و مامانش داشتن تو حیاط داد میزدن. آخر بابای ما هم از خواب بیدار شد، از پنجره آشپزخونه سرشو برد بیرون، داد زد گفت لا اله الا الله، آسایش نذاشتن برا مردم که. دیگه کم کم صداشون نیومد. خانوم امشب صداشون میومد، هم صدای باباش که حرفای بد میزد، هم مامانش که جیغ میکشید. صدای خودش اصلا نبود خانوم. موسوی وقتی میترسه و گریه میکنه تون تون تکون میخوره، جواب سوالا یادش میره، لبش هم شاید سوراخ بشه. خانوم خواهش میکنم فردا درس نپرسین موسوی. صداش نکنید، بگین شاگرد اول این چه تخته ایه. کار ما بود، باور کنید. تو رو خدا ناممونو تا آخر بخونید، ما رو جریمه کنید به جای موسوی خانوم.
داستان خونه مافنگیا نوشته سرکار خانم مریم سعیدی. در این داستان هم ما ورود هم کلام و هم ساختار آثار ترجمه شده رو میبینیم، با توجه به اینکه آثار بسیار زیادی از زبان فرانسه و زبان انگلیسی در کشور ما وجود داره و خونده میشه بیشتر به این دو زبان، یعنی این دو زبان غالب هستن، میبینیم که این دو زبان هم ساختارهاشون بیشتر تحمیل میشه به زبان فارسی و در داستانهایی که تألیفی هستن در واقع این اتفاق میفته و به تبعیت از اون ترجمه ها چنین وضعیتی رو تجربه میکنیم. در ابتدای داستان میبینیم که میگه مامانمون میگه تا یه چیزی رو آب نکشی تمیز نمیشه. اینم میدونیم موسوی مبصره و باید تخت رو پاک کنه، گچ بیاره به گلدون آب بده. این باید در واقع الزام اون موسوی نیست، میگه در برنامه اون آدمه، این کار متعلق به اون آدمه. در واقع این برگشت اون have توی زبان انگلیسی I have to go، یعنی ما در فارسی ترجمه کردیم اینو باید برم. این بایده اون باید must نیست، اون باید قطعیت نیست، اون الزامه نیست. میگه که یعنی در برنامه من، یعنی برنامه من اینه که برم. ولی وقتی که ما میایم اینجا به این شکل در واقع این ساختار رو وارد میکنیم، دیگه نمیدونیم باید این رو به شکل الزام ببینیم این که علمه باید رو، یا نه اینکه آقا برنامه تعریف شده مثلا اون انسان اینه که این وظایف رو انجام بده. بحث نهاد و گزاره رو داریم که در زبان انگلیسی خیلی مرسومه که این اتفاق میفته و عرض به حضور شما قید یا صفت اول میاد، فعل قبلش رو توضیح میده و بعدش تازه ما میایم راجع به اون نهادی که کل این مطلب بهش برمیگرده صحبت میکنیم. علاقه مندن آخرین چیزی که به گوششون میرسه چیزی باشه که در واقع اتفاق برش افتاده یا شکل دهنده اتفاق بوده، برخلاف چیزی که ما علاقه مندیم اول ببینیم فاعل در واقع چه کسی یا چه موجودی، بعد در موردش صحبت کنیم. اینجا اون اتفاق میفته، میگه که اونم تون تون تکون میخوره، هم چونش هم انگشتاش و سرش. اینجا در واقع اون ساختار زبانی رو ما به هم میزنیم، یا جدا شدن جمله ها از همدیگه به نحوی که در واقع معنای جمله اول کامل نمیشه و ما موکول میشیم به جمله دوم، به این شکل که عرض میکنم. یه بار تو کوچه قلقلکش دادیم، انقدر زیاد که ترسیدیم باز خیس بشه شلوارش. اولا که خود این ساختار اینجوریه که انقدر زیاد که ترسیدیم باز شلوارش خیس بشه، یعنی همون چیزی که عرض کردم، علاقه مندی انگلیسی زبان ها به اینکه اون نهاد رو آخر بیارن اینجا باعث میشه که ما در واقع جای مفعول رو تغییر بدیم و کل این دو جمله خیلی راحت تر میشد به این شکل گفته بشه که یه بار تو کوچه انقدر قلقلکش دادیم که نزدیک بود شلوارش خیس بشه، و یک ساختار سرراستری برای مخاطب فارسی ایجاد بکنه. حتی ما این اتفاق رو خیلی جالبه می‌بینیم که محتوایی اتفاق میفته. مثلا ما وقت دعا کردم به شکل قنوت دستامون رو بالا میگیریم، یا مثلا دستامون رو مشت میکنیم فشار میدیم، اما اینجا خیلی جالب، این به لحاظ ساختاری ایراد نداره، ولی میگه زیر میز انگشتاشو کرده بود لای همدیگه و فشار میداد. خب این یک ساختار محتواییه که این اتفاق رو رقم زده و از این دست کم نداریم که این کاملا قابل حذف شدن.
شهرباز بی‌معطلی دست به کار شد. خدم و حشمش رو صدا زد تا بهترین برنامه شکاری که ممکن بود مهیا کنه. همه چیز توی 3 روز حاضر شد. اما شاه زمان از رفتن سر باز زد. شاید بهتر باشه یکم استراحت کنم. حتما خودم رو روز دوم شکار میرسونم. شهرباز که دلش نمیومد برادرش رو اذیت کنه قبول کرد و به شکار رفت. شاه زمان غمگین و افسرده روی تخت دراز کشید و به خواب رفت. چند ساعتی از رفتن شهرباز نگذشته بود که صدای خنده شاه زمان را از خواب بیدار کرد. شاه زمان کنجکاو کنار پنجره اتاقش رفت. زنان برادرش کنار حوض بزرگ جمع شده و مشغول خنده و خوشگذرونی با مردای غریبه بودند. رنگ از رخ شاه زمان پرید.
بیچاره برادرم. تو غیابش خیانت میکنن، تو حضورش تظاهر.
شاه زمان گوشه ای کس کرد و به فکر فرو رفت. اهل حرمسرا خیال میکردن همراه شهر باز به شکار رفته. شاه زمان دو دل بود. باید برادرش را از اسرار دربار و اهالی قصر با خبر میکرد. کل روز تو اتاقش قدم زد و فکر کرد. باید راز دلش رو به شهر باز میگفت. اما شهر باز حرفش رو باور میکرد. دلش نمیخواست شهر باز زجری رو که خودش کشیده تحمل کنه، اما دلش راضی نمیشد. شاه زمان برای هزارمین بار توی اتاق قدم زد و بعد وایساد. لحظه ای چشماشو بست. تصمیم خودش رو گرفته بود. با خودش گفت هیچ پادشاهی و قلمرویی با دروغ و خیانت
پا بر جا نمیمونه.
جوان که باشی، حالت درست مثل نهالیست در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟
از جمله مهارت‌های زندگی، مهارت رشد هویت و داشتن هدف در زندگی است. طبیعتاً به انسان قدرت و قوت میده. انسان وقتی هدف داره، یعنی آن به آن خیشتن رو مدیریت میکنه، ثانیه به ثانیه زندگیش محاسبه پذیره و دقیقه. گاهی اوقات وقتی که یادون حدیث شریف از پیامبر گرامی اسلام میافتم که میفرمایند حاسبو قبل ان تحاسبو، به این یاد میافتم که این مهارت، مهارت رشد هویت و داشتن هدف در زندگی است و به آدمی میگوید که باید پیوسته و مدام در مسیر مدیریت خیشتن گام برداشت. اما از منظر آیات قرآن کریم، سوره مبارکه حدید آیه 9، پروراندن استعدادهای نهان و درخشان آدمی همراستا با خلقت خداجوی انسان. سوره مبارکه حدید آیه 9 با ما گفتگو میکنه درباره یک منظر از منظرهای استعداد آدمی که میتواند با حرف شنوی خیشتن و پیروی از فرامین الهی و آنچه که پیامبر خاتم به عنوان میراث بر جای گذاشتن، یعنی ثقل اکبر و ثقل اصغر، به آن هدفی که هدف داشتن در زندگی قلمداد میشه برسه. سوره مبارکه حدید آیه 9.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
اوست آن که بر بندش محمد آیاتی روشن از قرآن را که بیانگر احکام دین است فرو می فرستد تا شما را از تاریکی ها بیرون آورد و به سوی نور روانه سازد و قطعا خداوند به شما مهربان است و شما را از رحمت خود بهره‌مند می کند.